ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم و قرای همکارانم و من رو از رادیو فردا پذیرا باشید در این دوشنبه دوم مرداد ماه 1403 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. به مجله 30 دقیقه شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما رو در این مجله عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست فرصت رو و میکروفون رو در اختیار همکارم شاهین بشیری قرار بدیم تا به نوبه خودش ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، از توافق با سایر گروه‌های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافقی که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگ ای، وزیر خارجه چین که میزبانی موسی ابو مرزوق از حماس، محمود العالول از فتح و فرستادگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه‌ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. این توافق در حالی اعلام می شود که 9.5 ماه از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل می گذرد و در این مدت بیش از 39,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. اسرائیل بارها اعلام کرده که با حضور حماس در اداره غزه پس از جنگ موافقت نخواهد کرد. سعید مدنی، جامعه شناس، پژوهشگر و از اعضای شورای ملی مذهبی، روز سه‌شنبه برای 3 روز از زندان مرخص شد. مصطفی نیلی، وکیل این پژوهشگر، این خبر را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده است. این فعال سیاسی دوره محکومیت 8 ساله خود را در زندان دماوند می‌گذراند. آقای مدنی در اردیبهشت 1401 بازداشت و به اتهام تشکیل اداره گروه‌های معاند، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 9 سال حبس محکوم شد که 8 سال آن قابل اجراست. او در فروردین امسال با حکم دادستان کل از زندان اوین به زندان دماوند منتقل شد. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشی‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای $600 صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده است. تا کنون عوارض ورودی این سری گوشی‌ها به استثنای آیفون 28 ببخشید به استثنای آیفون 28% و برای آیفون 100% بوده است. بر این اساس البته همچنان ورود آیفون های مدل 14 و بالاتر ممنوع است. این تصمیم گمرک ایران در حالی اعلام شد که طی روزهای اخیر گزارش ها از افزایش نجومی قیمت انواع گوشی در ایران به دلیل توقف تخصیص ارز ترجیحی حکایت داشتند. منطقه دوم دریایی سپاه پاسداران با تأکید اینکه این یک نفتکش اماراتی را شامگاه یکشنبه در خلیج فارس توقیف کرده، در بیانیه ای نوشت این نفتکش بیش از 1.5 میلیون لیتر نفت قاچاق حمل می کرده. بر اساس این بیانیه، نفتکش توقیف شده به همراه 12 خدمه آن که هندی و سریلانکایی هستند به بوشهر منتقل شد. ساعتی پیش از این بیانیه، شرکت امنیت دریایی بریتانیا خبر داده بود که نیروهای سپاه پاسداران یک نفتکش تحت مدیریت امارات را که از سواحل عراق عازم بندر شارجه بود توقیف کردند. در این حال به گفته این شرکت امنیت دریایی، به نظر نمی رسد توقیف این نفتکش موضوعی سیاسی یا خصمانه باشد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا. جاوید رحمان در گزارشی رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان، مخالفانش و بهائیان را در دهه 1360 جنایت علیه بشریت و نسل کشی خواند.
و این جنایت داره خانواده ها و نسل های بعدی رو هم تحت تاثیر قرار میده. تا این جنایت بهشون رسیدگی نشه ما به عدالت نمیرسیم.
شهرداری تهران بالاخره انجمن جامعه شناسان ایران را، دفترشان را پلمب کرد.
با اینکه آقای پزشکیان در کارزار انتخاباتی بارها صحبت از استفاده از کارشناسان و متخصصین را کرده بود و شاید انتظار می‌رفت که با توجه به این دید در این تصمیم تغییر نظری بشه، ولی شهرداری کینه‌ورزانه در خونه ای را بست که میتونه صدای بی صدایان ایران باشه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. عزیزان، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همزمان با فشارها برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه از سوی بخشی از جامعه اسرائیل و همچنین دولت آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل راهی ایالات متحده شده است. او قرار است با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیدار و در کنگره این کشور سخنرانی کند، آن هم در سایه تأثیر احتمالی تحولات سیاسی در واشنگتن بر این سفر و روابط پیشرو میان آمریکا و اسرائیل. جزئیات بیشتر رو بریم از ایلیا جزایری بشنویم.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا رفته و قرار است با جو بایدن رئیس جمهور این کشور دیدار و در کنگره آمریکا سخنرانی کند. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا خود دچار تحولات سیاسی مهمی است. کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان باقی مانده و جو بایدن از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفته است. آقای نتانیاهو در این باره گفت:
این سفر در حالی انجام می‌شود که اسرائیل در 7 جبهه در حال نبرد است و عدم اطمینان سیاسی زیادی در واشنگتن وجود دارد.
جو بایدن متعهد به تلاش برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه در مدت زمان باقی مانده از دوره ریاست جمهوری شد. آقای نتانیاهو درباره دیدار پیش رو با رئیس جمهور آمریکا گفت:
قرار است رئیس جمهور بایدن را ببینم که بیش از 40 سال است او را می‌شناسم، هم به عنوان سناتور، هم معاون رئیس جمهور و حالا رئیس جمهور. این دیدار فرصتی خواهد بود تا با او درباره پیشبرد اهدافی که در ماه‌های حساس پیش رو برای دو کشور مهم است گفتگو کنم، یعنی آزادی همه گروگان‌ها، شکست حماس، مقابله با محور تروریستی ایران و نیروهای نیابتیش و اطمینان از بازگشت امن همه شهروندان در شمال و جنوب اسرائیل به خانه‌هایش.
سفر به آمریکا فرصتی برای آقای نتانیاهو برای ترمیم روابط با واشنگتن پس از چند ماه تنش در روابط به شمار می آید. اختلاف‌های ناشی از سیاست نخست وزیر اسرائیل در جنگ و مخالفت با تلاش‌ها برای آتش بس، مسئله‌ای که باعث شد آمریکا بخشی از صادرات تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کند. آقای نتانیاهو همچنین این فرصت را دارد تا مردم اسرائیل را متقاعد کند که رابطه با مهمترین متحدشان یعنی آمریکا را با چالش مواجه نکرده است. ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
اختلاف ها میان ایالات متحده در برابر اسرائیل با تأخیر در صادرات اسلحه‌ای که واشنگتن وعده داده بود بالا گرفت، اما این دلیل اختلاف های کنونی است. اما در حقیقت عدم اعتماد دو طرفه زمان زیادی است که آغاز شده، به خصوص بی‌اعتمادی دولت آمریکا و آقای بایدن به نتانیاهو، چون مشخص نیست که استراتژی آقای نتانیاهو به سود منافع ملی اسرائیل است یا برای منافع شخصی و سیاسی.
سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا با تظاهرات فراگیر در اسرائیل در مخالفت با این سفر و درخواست برای ماندنش در کشور به منظور تمرکز بر توافق آتش بس و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس روبرو شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. نخست وزیر اسرائیل قرار است در کنگره آمریکا نیز سخنرانی کند. او در این باره گفت:
این سفر در حالی انجام می‌شود که اسرائیل در 7 جبهه در حال نبرد است و عدم اطمینان سیاسی زیادی در واشنگتن وجود دارد. من برای 4مین بار به عنوان نخست وزیر در کنگره سخنرانی خواهم کرد و به دنبال جلب حمایت دو حزب هستم، مسئله‌ای که برای اسرائیل بسیار مهم است.
این در حالی است که انتقادها از سیاست آقای نتانیاهو محدود به دولت آمریکا نیست، بلکه در کنگره نیز انتقادهای زیادی علیه او مطرح شده. یهود اولمرت نخست وزیر اسبق اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
انتقادهای زیادی از طرفهای سیاسی مختلف مطرح است. به یاد می‌آورید که سناتور چاک شومر، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، که یک یهودی برجسته است و سالها پیش به عنوان یکی از حامیان بزرگ اسرائیل شهرت دارد، در جلسه مجلس سنا علیه نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کرد و خواستار برکناری او و برگزاری انتخابات زود هنگام در اسرائیل شد. بی‌اعتمادی فزاینده‌ای به نتانیاهو وجود دارد.
اکنون مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها بر پای طرحی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده ادامه دارد. دولت آمریکا همچنین از مقاومت نخست وزیر اسرائیل در برابر درخواست‌ها برای افزایش تلاش با هدف حمایت از غیر نظامیان فلسطینی و افزایش ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه ناخرسند است. مسائلی که هم بر جایگاه بین‌المللی اسرائیل و هم بر نگاه‌ها به سیاست‌های خارجی دولت آمریکا تأثیر دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان و مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهائی در ایران در دهه 1360 را جنایت علیه بشریت و نسل کشی خوانده و خواستار تحقیقات بین المللی در این زمینه شد. جاوید رحمان که تا چند روز دیگر فقط ماموریت خود را به گزارشگر دیگری واگذار خواهد کرد، روز دوشنبه گزارشی را درباره اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفانش در سالهای 1981، 82 و 88 منتشر کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، سازمانی که در نروژ مستقر است، جویا شده.
به نظر من این شاید یکی از مهمترین کارهایی باشه که یک گزارشگر ویژه در این سالهای اخیر انجام داد. یعنی که توجه رو جلب کرده به اوایل دهه 60، دورانی که جمهوری اسلامی جنایات بسیار بزرگی رو مرتکب شده ولی هیچگاه در موردشون کاری نشده. در مورد دهه 60 بیشتر تابستان 67 هست که توجه گرفته، ولی در همین گزارش که منتشر کرده جاوید رحمان، نتیجه گیری خودش اینه که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی توسط جمهوری اسلامی انجام شده، به خصوص سالهای اول، یعنی همون سال 62-61. اشاره کرده به کشتار بی‌رویه و فراقضایی مخالفان سیاسی. توی گزارش چندین نمونه است، روزنامه های خود جمهوری اسلامی هست، کشتار بهائیان و ناپدیدسازی قهری، و نتیجه گیری کرده که در ساختار جمهوری اسلامی هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره و کسانی که این جنایت رو مرتکب شدن از مسئولیت قضایی برخوردار هستند و این جنایت هنوز داره خانواده ها و نسل های بعدی رو هم تحت تاثیر قرار میده. تا این جنایات بهشون رسیدگی نشه ما به عدالت نمیرسیم.
آقای امیری مقدم، جاوید رحمان پیشنهاد کرده، توصیه کرده که یک سازوکاری، یک مکانیزمی برای مقابله با این نوع اقدامات جمهوری اسلامی به وجود بیاد. شما در مورد این مسئله چه نظری دارید؟
در واقع توصیه ایشون اینه که یک مکانیزمی مثل همین کمیته حقیقت‌یاب که فقط به جنایات حکومت پس از پیزش مهسا می‌پردازه، در واقع در مورد سالهای نخست پس از انقلاب و به خصوص اوایل دهه 60 بپردازه. و من فکر می‌کنم که بسیار بجاست. یعنی که ببینید، این یک دوره بسیار تاریک از تاریخ ماست که هیچ صحبتی در موردش نمیشه، حتی میشه گفت که تابو هست، و الان موقعش هست که به این جنایات بپردازیم، چون هنوز کسانی که این جنایات رو مرتکب شدند بعضا در مسند قدرت هستند، هنوز اعضای خانواده و شاهدان هستند، در غیر حیاتند و در واقع دسترسی به عدالت امکان پذیر هست.
از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، می شنیدیم در مورد گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، که رفتار جمهوری اسلامی با زندانیان، مخالفان سیاسی و همچنین اقلیت بهائی در کشور را در دهه 1360 جنایت علیه بشریت و نسل کشی خوانده است و خواهان رسیدگی بین المللی به آن شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساختمان انجمن جامعه شناسان ایران روز دوشنبه به وسیله شهرداری تهران پلمب شد. این دفتر 12 سال پیش در اختیار انجمن جامعه شناسان قرار گرفته بود. به گزارش روزنامه شرق، انجمن 4000 عضو از جمله 500 جامعه شناس دارد و به گفته یکی از اعضای این انجمن به رادیو فردا، ماموران به این ساختمان روز دوشنبه حمله ور شده، قفل را شکستند و همه وسایل آن را، حتی وسایل سرمایشی را به گفته این عضو انجمن به غارت بردند. با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، در رابطه با پلمب شدن انجمن جامعه شناسان ایران گفتگو کرده ایم.
صحبت از بستن دفتر انجمن جامعه شناسی از ماها پیش مطرح شده بود و شهرداری تهران قصد خودش رو برای بستن مرکز اعلام کرده بود، بدون اینی که به نقش این مرکز مهم فکری در ایران و اهمیتش واقف باشه یا بخواد توجه بکنه به درخواست جامعه شناسان ایران برای اینکه این مرکز باز بمونه. به نظر میرسه که قصد شهرداری بیشتر قصد سیاسی بود، برای خفه کردن صدای جامعه شناسان منتقدی که در مورد آسیب ها و مسائل مختلف در ایران حرف می زدن و شهرداری زیاد علاقه نداشت ظاهرا این صدا به گوش افکار عمومی برسه. برای همینم با همه اون سودمندی و اهمیتی که این مرکز داشت، بالاخره تصمیمش رو شهرداری عملی کرد و متاسفانه همه پادرمیانی ها نتونست چاره کار باشه و انجمن به این ترتیب کاملا میشه گفت آبروریزانه و غیر قابل قبول بسته شد.
آقای پیوندی، شما از اهمیت انجمن جامعه شناسان گفتید و اینکه شهرداری بدون توجه به این اهمیت این کار رو انجام داده. در مورد اهمیتشون از خود شما بشنویم.
این مرکز فضایی بود برای اینکه تمام جامعه شناسان ایران که در دانشگاه‌های مختلف فعالیت می‌کنن بتونن در یه جای گرد بیان، نظراتشون رو بگن، نتایج تحقیقاتشون رو ارائه بکنن، در مورد آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی حرف بزنن و صدای جامعه ایران باشن. ما تنها جایی که در ایران داشتیم که به این صورت متمرکز میتونست در حوزه‌های بسیار متعدد، جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی افکار عمومی، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، در حوزه‌های مختلف جامعه شناسی کنفرانس‌ها، نشست‌ها، سمینارهای متعددی برگزار بکنه، حتی گاه برای مسئولین، چه برای محققین جوان، چه برای دانشجوها، یک مرکز استثنایی بود برای جامعه ایران و در همه جای دنیا نهادهای رسمی مثل شهرداری، وزارت علوم یا نهادهای دیگر همه نوع کمک میکنن که چنین نهادهای پابرجا بمونن. در ایران ما شاهد رویه معکوس هستیم، با اینکه آقای پزشکیان در طول کارزار انتخاباتی بارها صحبت از استفاده از کارشناسان و متخصصین را کرده بود و شاید انتظار میرفت که با توجه به این دید ایشان شاید در این تصمیم تغییر نظری بشه، ولی تعطیلی این مرکز نشون داد که شهرداری به صورت کینه‌ورزانه و غیر قابل قبولی پروژه بستن اینجا را عملی کرد و در خونه ای را بست که میتونست صدای جامعه ایران و صدای بی صدایان ایران و صدای مشکلات، مسائل و آسیب های جامعه ایران باشه.
آقای پیوندی، انجمن جامعه شناسان ایران بسیار بیش از 30 سال قدمت داره و اعضای اون معتقدند که از زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن حکومت در کشور، هجمه ها به این سازمان آغاز شده و نهایتاً حالا به اینجا رسیده. یک سال پیش هم نیروهای شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی حمله ور شده بودند. شما تصور میکنید تفاوت دوران رئیسی و پیش از اون چه بوده؟
من فکر می‌کنم در دولت‌های پیش از آقای رئیسی شاید هم حتی گاه نظر کاملا مساعدی به چنین نهادهایی نداشتند، ولی همزمان احترام دانشگاه و احترام علم رو نگه می‌داشتند و به نوع نوعی این فضا رو اجازه میدادن که ادامه حیات بده، برای اینکه جایی برای فکر کردن، ارائه تحقیقات، گفتگوی علمی و مقابله علمی حتی باشه. ولی آقای رئیسی و آقای زاکانی اینا نیازی به چنین بحث‌هایی در خودشون احساس نمی‌کردن. اونا فکر می‌کنن پاسخ همه مسائل را دارن، حقیقت واحد خودشون رو می‌خوان به جامعه تحمیل بکنن، بنابراین نیازی نداشتن که به صدای استادان یا محققین گوش بکنن یا فضایی را اجازه بدن که برای بحث در جامعه ایران وجود داشته باشه. همجوری که رسانه‌های عمومی، همجوری که در خود دانشگاه‌ها این محدودیت رو با اخراج استادا انجام می‌دادن یا در رسانه‌های عمومی هیچ بحث باز و انتقادی را اجازه نمی‌دادن مطرح بشه، همین کار رو با بستن انجمن جامعه شناسان یا خانه اندیشمندان پیش از اون خواستن تکمیل بکنن و تنها پنجره‌ها و روزنه‌هایی که وجود داشت برای محیط‌های علمی، برای فضاهای دانشگاهی، برای گفتگوی علمی باز و سنجشگرانه درباره جامعه رو مسدود بکنن.
شهرداری تهران انجمن جامعه شناسان ایران را پلمب کرد. از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه می‌شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و وقتی خبرها رو دنبال کردید، دیدگاه‌های خودتون رو در مورد هر آنچه که در حول و حوشتونه، خبرها یا هر آنچه که در کوی و برزن شما می‌گذره، با 2420-725-970-30 شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. و اما بشنوید که هورالعظیم، بزرگترین تالاب استان خوزستان، به دلیل افزایش دما، کاهش عمق آب و عدم رعایت حقابه محیط زیستی در حال نابودی است. تصاویر منتشر شده از ماهیان مرده نشان دهنده وخامت اوضاع است. فعالان محیط زیست و کارشناسان خواستار اقدام فوری و اساسی برای نجات این تالاب شدند، اما محدودیت‌های مدیریتی و فعالیت‌های نفتی همچنان مانع بهبود وضعیت هستند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
در حالی که سالهاست فعالان محیط زیست میگویند حال تالاب هورالعظیم روز به روز وخیم‌تر شده است و رو به نابودی است و نیاز به اقدامات ضرب‌العجلی دارد، همچنان وضعیت این تالاب غم‌انگیز گزارش می‌شود. مسعود کنعانی، فعال محیط زیست اهوازی، تصاویری را منتشر کرده از ماهی‌های مرده در تالاب هورالعظیم. او در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشته صدها هزار قطعه ماهی به خاطر افزایش دما، تبخیر زیاد و کاهش عمق آب و در نتیجه آن کم شدن اکسیژن آب تلف شدند. آقای کنعانی عدم رعایت حقابه محیط زیستی را عامل اصلی کم شدن آب تالاب‌های خوزستان می‌داند. همزمان روز یک شنبه 31 تیر ماه، هادی جلالی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان، خبر تلف شدن ماهی‌ها را تایید کرد و گفت قوانین مدیریت منابع آب استان اجازه رهاسازی آب در برکه‌های اطراف این تالاب را نمی‌دهد. تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب استان خوزستان است که در مرز ایران و عراق واقع شده است که هر دو کشور در خشک کردن آن نقش داشتند. مجوزهای دولت پیشین ایران به وزارت نفت برای اکتشاف و استخراج نفت در این منطقه باعث از بین رفتن تالاب هورالعظیم شده. فعالیت‌های نفتی که با همه هشدارها همچنان هم ادامه دارد. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست:
موک تالاب آب ورودیش حداقل اگه بگیم نصف شده، این سرنوشت دیگه‌ای پیدا میکنه. یعنی باید مساحتش هم مثلا نصف شه، باید پوشش گیاهیش هم تغییر کنه، باید حیات جانوریش هم تغییر کنه، به یه چیز دیگه تبدیل میشه. نکته درباره تالاب هورالعظیم اینه که در مسیر تبدیل شدن به یک چیز دیگه است. یک چیز دیگه در خوشبینانه ترین حالتش کوچکتر شدنه، ولی فرضیه بدتری هست که مثلا این اساسا از حالت تالاب در میاد، حالت مثلا باتلاق پیدا میکنه، باتلاق یه مرحله بعد از تالابه، یعنی فرودست‌تر از جایی که اینقدر غلیظ میشه که دیگه به صورت به حالت آب چیز مایع توش نیست دیگه، ما باتلاق بون میگیم، حالت گل داره دیگه. اینا مثلا به اون سمت داره میره، پوشش گیاهیشو از دست میده، شوره به شوره زار تبدیل میشه. اینا در مسیر این سرنوشت طبیعتا آسیب پذیر میشه، حیات جانوریش از بین میره، راحت توش آتش سوزی رخ میده، پوشش گیاهیش. اینا مثل سیر قهقرایی، مثل دومینو، مجموعه این مؤلفه ها باعث شد شده که چه تالاب و هورالعظیم، خب دو سومشون بر تو عراق، یک سومش این بر تو ایران در مسیر این قهقرا قرار گرفته. مضاف بر این که هر دو دولت ایران و عراق هم خب رفتار بسیار بدی دارن با این تالاب، یعنی برشون مهم نیست اصلا، در عمدن میخشونن. به هر حال من خیلی بدبینم نسبت به آینده و سرنوشت تالاب و هورالعظیم.
در ادامه از آقای کرمی پرسیدم با این اوصاف آیا دولت 14 مسعود پزشکیان اگر بخواهد خلاف سیاست های پیشین را برای نجات تالاب ها در پیش بگیرد کاری ازش ساخته است؟ او اصلا چه کاری میتواند بکند؟
بخشی از ماجرا هیدروپولیتیکه، یعنی که از اون بالا باید به ترکیه فشار بذار بیاریم که مثلا یه مقدار بیشتر ورودی این دجله و فرات رو اینقدر دستکاری نکنه، اون پروژه گاپ و اینها. از این طرف بحث اینه که ما چجوری میتونیم ورودی آب رو بیشتر کنیم، مثلا چجوری میتونیم داشت های آبی رو که در بالا دست از کرخه میشه کمتر بکنیم، که اونم خودش توی بحث داره. یعنی همون بالا دست کرخه الان یقه دولت و دو دستی چسبیدن، ما بیشتر آب میخوایم، ولی یعنی مصرف های تازه‌ای برای آب کرخه درست شده در 30-40 سال گذشته که بسیار غلط بوده، اثرش رو روی پایین دست میذاره، که همینه که داریم میبینیم. اینکه دولت چه کار باید بکنه، باید تامین حقابه بکنه به همین سادگی، که من پیچیده و دشوار میبینم به خاطر خرابکاری هایی که در همه این 30-40 سال انجام شده. واقعا سخته، اما قطعا راه حلهایی وجود داره. دولت باید هزینه شو بده، حاکمیت جمهوری اسلامی باید بدونه خشکیدن تالاب هورالعظیم زندگی در خوزستان رو، در این بخش مهمی از خوزستان رو، باز هم دشوارتر و حتی بعضا شاید ناممکن بکنه، چون یک بیابان، یک شورزار جدیدی با کانون های ریز گرد جدیدی که فضای تنفسی رو واقعا سخت‌تر می‌کنه.
دلسوزان محیط زیست بارها پیش از این هشدار دادند که تالاب‌های خوزستان، هورالعظیم و شادگان مانند بیمارانی هستند که نیازمند اقدام ویژه و مراقبت‌های ICU هستند، اقداماتی که نه تنها انجام نشده بلکه فعالیت صنایع مخرب و آلاینده‌ای مانند پتروشیمی به حال وخیم آنها هم دامن زده است. اینجا رادیو فرداست. شما شنونده خوب رادیو فردا میدونستین که دانشمندان میگن که سگ‌ها میتونن فشار روانی، اضطراب‌های فکری بر انسان رو بو بکشن و این روی تصمیماتی که اونها میگیرن تأثیر میگذاره. اردشیر طیبی گزارشی داره در این باره.
تحقیقات علمی تازه‌ای نشان داده است که سگ‌ها می‌توانند فشار روانی انسان را بو بکشند و این امر می‌تواند بر احساسات و رفتار سگ‌ها تأثیرگذار باشد و آنها را به سمت انتخاب‌های بدبینانه‌تری سوق دهد. یافته‌های این مطالعه که توسط محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر نحوه نگهداری و آموزش سگ‌ها در محیط‌های مختلف داشته باشد. دکتر نیکولا رونی، استاد ارشد حیات وحش در دانشکده دامپزشکی بریستول و سرپرست ارشد این مطالعه، میگوید سگ‌ها میتوانند فشار روانی که انسان متحمل میشود را از طریق تعریق و تنفس او بو بکشند. دکتر رونی در این باره میگوید درک این که چگونه فشار روانی انسان بر آسایش سگ‌ها تأثیر میگذارد برای سگ‌هایی که در پناهگاه نگهداری میشوند و همچنین هنگام آموزش سگ‌های همراه و سگ‌های نقش‌آفرین مانند سگ‌های امدادگر اهمیت دارد. به گفته دکتر رونی، این برای صاحبان حیوانات خانگی پوشیده نیست که این حیوانات چقدر به احساسات سرپرست خود حساس هستند و آن را درک می‌کنند. اما اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می‌دهد حتی بوی یک انسان غریبه که فشار روانی را بر خود احساس می‌کند، می‌تواند به احوال احساسی سگ‌ها مانند درک پاداش و توانایی یادگیری آنان اثر بگذارد. این تحقیق که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده، با استفاده از یک آزمون خوشبینی یا بدبینی در حیوانات انجام گرفته است. این آزمون بر اساس یافته‌هایی است که نشان می‌دهد انتخاب‌های خوشبینانه یا بدبینانه توسط افراد به ترتیب احساسات مثبت یا منفی را در حیوانات منعکس می‌کند. برای این مطالعه به 18 سگ آموزش داده شد که وقتی ظرف غذا در یک مکان مشخص قرار می‌گیرد، حاوی خوراکی است و وقتی در مکان دیگری قرار می‌گیرد، خالی است. در طول تحقیق سگ‌ها به سرعت به مکانی که حاوی خوراکی بود نزدیک می‌شدند، اما پس از قرار دادن کاسه در مکان جدیدی که بین دو مکان اصلی قرار داشت، رفتار آنها تغییر کرد. این آزمایش نشان داد که سگ‌هایی که در معرض بوی ناشی از فشار عصبی انسان‌ها بودند، کندتر به سمت کاسه جدید حرکت می‌کردند، که نشان دهنده بدبینی و حالت احساس منفی است. محققان معتقدند که این واکنش بدبینانه ممکن است راهی برای سگ‌ها باشد تا انرژی خود را حفظ کرده و از ناامیدی جلوگیری کنند. این تحقیقات می تواند درک ما را از پیوند عمیق بین انسان و سگ بهبود بخشد و به ما کمک کند تا استراتژی های بهتری برای آموزش و نگهداری سگ‌ها در محیط‌های مختلف ارائه دهیم. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوارند که این اطلاعات بتواند به آموزش مؤثرتر سگ‌های امدادگر و همراه کمک کند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان‌ها و هم برای سگ‌ها خواهد شد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدیم. عزیزان، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 و وعده بعدی ما ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یادتون نره.